جلسه 45.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در توضیح حدیث 13 است که حضرت امام رضوان الله علیه آن را در مسئله توکل مطرح کرده اند. آیات متعددی از قرآن کریم مسئله توکل مؤمنین و متوکلین رو بر خدای متعال مطرح میکنه و از اوصاف شریفه انبیاء الهی آن را معرفی میکنه و در چند آیه هم به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله امر به داشتن توکل می کند. توکل یکی از صفات عالیه نفس انسانی است که در پرتو ایمان به خدای متعال برای انسان تحقق پیدا می کنه و به نوعی باید گفت که خاصیت عملی ایمان به خدای متعال است. ایمان شؤون گوناگونی داره و اقتضاعات درونی و بیرونی برای انسان مؤمن داره. مقصود از اقتضاعات همون عمل است، اون پایبند بودن به ایمانه. این که گفته شد که توکل جنبه عملی ایمانه، مقصود اون عمل درونی و نفسانی مربوط به ایمان می شود. و در واقع حقیقت بخش ایمان می شه. این انسان می تواند ایمان خودش رو با این حالات درونی محک بزنه که چه مقداری در اموراتش اعتماد به ذات اقدس الهی داره. توکل از وکالت و وکیل گرفتن میاد. این رو ما باید بدانیم که ذات اقدس الهی این حقیقت رو داراست که در آیات متعددی هم خدای متعال رو به عنوان وکیل معرفی کرده. وکیل بودن خدای متعال به این معناست که او عالم اسباب رو که آفریده است، اعتماد عالم اسباب به اوست. سرپا بودن نظام اسباب به ایجاد او و افاضه فیض اوست. بنابراین چه ما او را وکیل بگیریم در اموراتمون چه نگیریم، او این حقیقت رو داراست. اونجاها وکیل گرفتن ما او را نشانه ایمان ما به دخالت او در همه امور عالم است. همونطور که در دعا هم آمده یا من توکل علیه کل شی، به این مضمون ای خدایی که هر چیزی بر او توکل کرده است، که این بیانگر عمومیت مسئله توکل است نسبت به هر موجودی. منتها مرتبه توکل انسان به حق تعالی فراتر از مرتبه سایر موجوداته، چون انسان با شعور و ایمان خاص این حقیقت رو میفهمد و دنبال میکنه و به کار میگیره. به هر حال با این بیان حیطه معنای توکل روشن میشه که در این حالی که نظام اسباب سر جای خودشون هستند، یعنی هر کدام وجود و خواست وجودی دارند، ما به اون پشتوانه حقیقی توجه بکنیم. در حقیقت تأثیر موجودات رو در طول تأثیر خدای متعال بدانیم. و این رو بهش ملتزم بشیم قلبا. از این جهت ما در آیاتی که امر به توکل می کند رجوع بکنیم، ملاحظه می کنیم با اینکه در اون موارد توجه به اسباب خاص شده، اما در این حال ما توکل بر خدای متعال رو باید داشته باشیم. به عنوان مثال در سوره نساء 81 که به یقولون طاعتون فعضا برزو من اندکه بیت طائفتون من هم غیر الذی تقول فالله یکتب ما یبیتون. ادهی میگن ما مطیع هستیم، وقتی که از نزد توی پیامبر میرن بعضی از اونها بیتوته میکنن، با هم دیگه صحبتی میکنن مخفیانه غیر از اون چرا که تو میگی. خب انسان نبی اکرم صلوات الله علیه در ارتباط با این افراد چگونه باشه؟ این افراد به طور کلی رها کنه یا به اینها بپردازه؟ دل به اینها ببنده یا نه؟ خودم میفهمند که فعرض انهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این دل به اینها نبند که حالا اینها میگن طاعت دیگه اینطور معتقد بشه اینها حال فریفته تو هستند و مطیع و هیچ نافرمانی نمی کنند. تا با اظهار نافرمانی حالت ناراحتی و امثال اینها برات پیدا بشه و توجهت از ما قطع بشه، نه توکل بر خدا بکن، یعنی کار خودتو انجام بده. اگر اونها ظاهر و باطنشون اطاعت کردن به نفع خودشونه، همینطور در روابط جنگی آیه 61 سوره انفال یکی دو نمونه عرض میکنیم و الا اگر بخواهیم مواردش رو بحث بکنیم خیلی طول میکشه و مسائل بسیار خوبی رو هم در حال بیان میکنه، نکات خیلی لطیفی رو در رابطه با جنگ با دشمنان است. و عدو لهم ما استطعتم من قوه، تا اینکه میفهمد که و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر دشمنان آمدند و زیباره تسلیم رفتند، تو هم آغوش باز کن بپذیر، اما در این حال توکل بر خدا کن، یعنی به این اظهارشون اعتماد نکن که دلخوش بشی که اینها آمدند تسلیم شدند، یک دست از مخالفت و کارشکنی برمی‌دارن، خیالت راحت بشه. نه، تو به خدا تکیه بکن، چون او شنواست، حرف اینها رو می‌شنوه، باطن اینها رو خبر داره، علیمه. بله، به هر حال خلاصه‌اش اینه که دیدگاه ایمانی انسان به خدای متعال دارای شؤونی است. این توکل، این ایمان را در شؤون گوناگون زندگی انسان ظهور میده که چقدر انسان در اموراتش با اینکه موظف است هر جایی اون وظیفه خودش رو عمل بکنه به اون وعده ها و وعیده های خدا و تأثیر خدا اعتماد داره. لذا در این روایت که امام کاظم علیه السلام می فرماید، حضرت امام رضوان الله علیه می آورند که در همه امورت بر خدا توکل کن. خب اینجا روشن میشه، در همه امورت توکل کن یعنی اقدام در امورات نکن، نه، اموراتی داشته باش، نه اینکه نداشته باش، تو امرت حرکت بکن، اما به خدای متعال توکل کن که اوست که سبب سازه، اوست که سبب رو به نتیجه میرسونه. لذا عرض کردیم این آیه که نازل شد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، عده‌ای از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله رفتن درهای خانه رو بستند و مشغول عبادت شدند. گفتن که ما کفایت شدیم، خدا کافی است. این کلام به اون حضرت منطق به اون حضرت رسید، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. حضرت فرمودند چرا شما چنین کاری رو انجام میدید؟ گفتن تکفل لنا به ارزاقنا، یرزاق رو من ایسان آیه تسر دیگه، فاقبل نال العباده، ما هم رو آوردیم به عبادت. حضرت فرمود من فعل ذالک لم یستجب له، کسی که این کار رو بکنه استجابت نمی شود، این دعاش مستجاب نمی شود. علیکم به طلب، شما به این طلب بکنید. رئیس متوکلین داره این حرف رو می زنه. یکی از کسانی که دعاشون مستجاب نمی شه همین هست. کسی بره تو خونه بشینه فعالیت نکنه، خدای روزی من برس، بهش گفته میشه راه رو بره تو باز کردی. علی علیه السلام در جنگ جمل به محمد ابن حنفیه وقتی که پرچم رو به او میدهد اینطوری میفهمد تزول الجبال ولا تزول، کوها از جا کنده میشن اما تو از جا کنده نشو. عز علا ناجزک، یعنی محکم به ایست، دندونات رو هم دیگه بذار، چون این میخواد شخص حمله ور بشه. اعقل لا حد جمجمتک، مغزت هم به خدا بده. تدف الارض قدمت، قدمت رو در زمین بکوبا، مثل میخ از بتد میان میخو میکنن محکم. ارم به بسری که اقصال قوم، چشم تو به آخر قوم بدوز، یعنی نیتت این باشه که دشمن رو فتحش بکنی آخر قوم، این همین اولا رو نه چند تا رو تامل کنی رها کنی، نه خواهی دشمن همه اش از بین بره. غز بسرک و علم ان النصر من عند الله سبحانه، همه اینها رو از بین بره. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید که طلب رزق را از راه حلالش رها نکن، چون این طلب رزق کمک کننده ترین چیز بر دینته. و عقل راحلتک یا توکل، راحلتم ببند و توکل کن. اون شعر معروف با توکل زانوی اشتر ببند. خب به هر حال کار الان شطور و اسب و اینها رها شدن، خود آزاد بشه. اونی که معذبه که منو بکشه باید من نگهش بدارم دیگه، حفظش کنم دیگه، پس ببندم. حالا من میام از خونه بیرون در رو نبندم، توکل بر خدا بکن، قفل نکنم، نه هر چیزی سر جای خودشه. در صورت شرع مقدس رو باید دقت داشته باشیم. در یه روایت هست که راوی به رسول خدا صلی الله علیه و آله میگی که من آیا این حیوانم رو ببندم و توکل کنم یا رهاش کنم و توکل کنم؟ از آن میاد که اعقل ها و توکل، ببند و توکل کن. به حال نظام اسباب با ایمان به خدا منافات با هم نداره. خداست که این نظام اسباب رو بر پا کرده. منتها باید جایگاه اسباب رو ما خلاصه بدانیم کجاست. از نظر دیدگاه و از نظر حالات روحی اون جایگاه رو قائل بشیم. تأثیر مستقل و نتیجه بخش 100% ندانیم. این مهمه. افراد تفرید نکنیم، نه از اون طرف رها کنیم اسباب رو، نه از اون طرف دل بیانیم که این مهمه، این مشکله. لذا این بیانی که از کردیم در سفارش بر توکل که و توکل با این عبارت که نوعا هم به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله امر میکنه آمده، ملاحظه بکنیم صدر و ذیل این امر رو ملاحظه بکنیم میفهمیم که مبنای این توکل روشن شده که چیه، که اولا خدای متعال همواره در کار است و ثانیاً نظام اسباب را او برپا کرده و باطل اعلان نکرده. هم روش باید باشه. روایت در این زمینه زیاد داریم. طرف میاد خدمت امام علیه السلام، اوضاع اقتصادیش ناجور بوده، میگه آقا من چه کنم، هیچ گشایشی نمیشه و اینها. حضرت میگن که برو دکانی داریم، که بله، یه جالو بزن و آبی بپاچ، در دکان رو باز کن، حتی شد استقبال کن. نکنین اسبابه ها. طرف میاد همین کارو میکنه، شخصی از همسایگان میگه خب این دکانش خالیه، این جنس منو میفروشی بهت یه درصدی بدم؟ میگه باش. توکل میکنه. از این طریق کم کم زندگیش روبلا میشه. لذا فرمودن انسان باید دل به خدای متعال ببنده. در این حالی که وظایف ظاهری خودش رو خلاصه دنبال میکنه. این آیه شریفه در سوره مبارکه فرقان خیلی آیه بلندی اون تو که از کردیم باید که و توکل علی الحی الذی لا یموت. این توکل بر چی متفرده میکنه؟ بر خدایی که زنده است نمیمیره. اگر این سبب نشد او سبب دیگر رو میآوره. من این سبب ظاهری که دارم برم، چون فرمان او رو من اطاعت دارم میکنم، خودم اطاعت دارم. این الله بالغ امره، من یه توکل علی الله فهو حسبه، او کفایت میکنه. اینو باید دقت داشت. او کفایت میکنه معناش این نیست که به این اسباب کاری نداشته باشن. فهمونن به این اسباب نباید دل ببنده. بذار در روایات متعدد است که یه نمونه شو عرض میکنی. خدای متعال فرموده است هیچ مخلوقی به مخلوق دیگری اعتصام و چنگ نمیزنه و دل نمیبنده مگر اینکه درهای آسمان و زمین رو به روی او میبنده. و هیچ مخلوقی نیست که دل به من ببنده، نه مخلوقی از مخلوقات، الا اینکه درهای آسمان و زمین رو براش باز میکنه. اینا احادیث قدسی است که ائمه علیهم السلام از خدای متعال در این باب برای ما بیان میکنند. حالا ثمراتی داره توکل که حالا عرض میکنیم انشاءالله. امام رضوان الله علیه در فصل اول مردم رو در باب توکل بر خدای متعال سه طائفه میکنن که این برحال هشداری است برای ما، توجه خوبی است. همونطور که عرض کردیم حضرت امام رضوان الله علیه در این کتاب شریف آسیب‌ها رو دقیق بیان می‌کنند که توجه به دقایق فرمایش ایشون خیلی خوبه. حال که عده‌ای خدای متعال رو در همه امور مبدأ می‌دونند، اما این دانستن لغلغه زبانه. خدا رو متصرف در همه امور می دانند. می گن که هیچ موجودی بدون اراده او تحقق پیدا نمی کنه. اما این فقط در سطح علم ایمان نیست. در صحنه عمل ایمان به خدای متعال دوشون خلاصه ضعیفه. علمن این رو قائلند به اینکه اسباب ظاهری بدون اراده الهی تأثیر گذار نیست، حالا یا از روی تقلید یا بر حال احتیاط. اگر با اسباب ظاهری به نتیجه برسن، به کلی از خدای متعال غافل میشن. در امور دنیایی میفهمن که اینگونه است، اما در امور آخرتی عرض توکل به میان میکشن. بله، باید حال خدای متعال دستگیری بکنه. کنه او این یک عامل تنبلی اونها توضیح میکنن اینکه حرکتی در مسائل معنوی ندارن. بله، خدای متعال نخواسته. خب دیدگاه اولیه نسبت به توکل چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی همین مقداری بود که اجمالاً عرض کردی. همین رو انسان باید به قلبش خلاصه وارد بکنه. شیطان همواره انسان رو به گونه ای میخواد از خدای متعال منقطع بکنه، حالا چه در امور آخرتی باشه چه در امور دنیایی. در امور دنیایی هی ما توجه به اسباب میده، در امور آخرتی و بعضیا توجه میده به خدای متعال هم بدون فایده، که سوژه عاملی توجیهی برای خلاصه کمکاریشون درست بکنه. طایفه دوم میفهمن که در حال یا برهانن یا با ادله نقلیه اعتقاد دارن که خدا در رأس امور است و مسبب الاسباب است و قدرت او محدود نیست. در مقام عمل هم توکل به حق تعالی دارند. لکن اینها هم آنچنان ایمانشون به خدای متعال قوی نیست که چه موفق بشوند در امور یا موفق نشوند در امور اعتمادشون از خدای متعال قطع نشه. لذا در امورات که واقع می شوند یه حالت تزلزلی براشون پیدا می شه و چون هنوز قلب اون استحکام در باور رو نداره، مغلوب اون خلاصه تدبیرات خودشون می شن. بله، طائفه سوم میخوان که طائفه ای هستن که این ایمان به خدای متعالشون در قلب رسوخ کرده، که حالا انشاءالله در این رابطه یک توضیح بیشتری که ایشان بیان فرمودن خواهیم داد و بعض روایات رو هم در این رابطه انشاءالله عرض خواهیم کرد، که روشن بشه که جایگاه توکل در حقیقت پیدا کردن ایمان انسان به خدای متعال چگونه است، که انسان در هر حالی این حال توکلش رو به خدای متعال از دست نده. لذا آثاری که برای توکل آمده اینها اسباب امتحان انسان است که انسان با توجه به این آثار خودش رو امتحان بکنه که آیا واقعا توکل در جان او رسوخ کرده یا نه. البته تفکر در امور و تأمل در امور یکی از اسباب تحقق پیدا کردن توکل است در جان انسان، که انشاءالله در جلسه آینده اون نحوه تفکر در امور رو که مناسب با مسئله توکل باشد رو از خواهیم کرد. خدای متعال حق اولیاش به همه ما توفیق درک معارف بلند دین و تحقق به این صفات کمالیه رو عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و معنا.